من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد دو راهی که مردان یا زنان انجام می‌دهند به منظور پیشگیری از بارداری و این راه موجب عقم دائم می‌شود، عرض کردیم بحث ما بر اساس پیش‌فرض‌هایی است که در این مسئله لازم مورد توجه قرار بگیره. خب حالا میخوایم ببینیم آیا این راه یعنی بستن لوله در مردان و زنان با توجه به این که موجب عقم دائم میشوند جایز است یا نه. به این نکته باید توجه داشت که بستن لوله چه در مردان چه در زنان در واقع کار طبیبه، پزشک است که فی الواقع با عمل جراحی لوله ها رو میبنده. خب باید ببینیم در این میان نقش خود شخصی که اقدام میکنه به بستن لوله چیست. یعنی ما که از عمل وازکتومی یا توبکتومی بحث میکنیم، این فعل را مستند به طبیب باید مورد مستندن به طبیب باید مورد بررسی قرار بدیم یا مستند به شخصی که اقدام به این کار کرده. به هر حال این به عنوان فعل داره مورد بررسی قرار میگیره. خب به حسب ظاهر این روش هم مثل روش های قبلی عمدتاً و فی الجمله به عنوان فعل خود مرد یا زن که اقدام به این کار میکنه باید از نظر شرعی حکمش معلوم بشه، ولی او فقط خودش رو در اختیار پزشک قرار میده. اونی که عملا لوله ها رو میبندد و موجب عقیم سازی میشه پزشکه. پس مباشر خود پزشک است. در مورد مباشر کسی که یعنی مستقیماً به اصطلاح لوله ها رو میبنده، این یک حیث و یک جهته. اما کسی که خودش رو در اختیار پزشک قرار میده، در واقع شاید جنبه سبب پیدا بکنه، منتها این سبب چه بسا اقوا از مباشر باشه. یعنی او میره مراجعه میکنه و خودش رو در اختیار طبیب قرار میدهد تا با عمل جراحی مثلا لوله ها رو ببنده. علی ای حال این کار به دو شخص انتساب پیدا میکنه، یکی پزشک و یکی هم خود شخصی که این عمل روی او انجام میشه. ما عمدتاً نظر به اون شخصی داریم که اقدام به این کار کرده. طبیعتاً حکمی که اینجا اختیار بشه به خود مباشر یعنی طبیب هم سرایت میکنه، یعنی حکم این دوتا تقریبا با این بحث معلوم میشه. حالا صرف نظر از این جهت میخوایم ببینیم که آیا دلیلی بر حرمت عقیم سازی که نوعاً با این روش انجام میشه داریم یا نه، چه در مرد چه در زن. مهمترین دلیلی که برای حرمت عقیم سازی ذکر کردند اضرار به نفسه. گفتند عقیم سازی اضرار به نفس است، اضرار به نفس حرام است، پس عقیم سازی حرامه. یه قیاس شکل اول که هم از حیث صغرا و هم از حیث کبرا باید اثبات بشه. از حیث کبروی یعنی این قضیه که عقیم سازی حرام است به نحو کلی، قبلا اشاره ای کردیم و فی الجمله مورد بررسی قرار دادیم، گفتیم به هر حال دلیلی برای حرمت اضرار به نفس مطلقا نداریم. میتونیم بین ضرری که معتد به هست و ضرری که غیر معتد بهه تفصیل قائل بشیم، یا به تعبیر دقیق تر ضرری که به نوعی منجر به هلاک نفس یا یک ضرری که قابل جبران نیست و خسارات عظیم داره، یعنی حتی بالاتر از ضرر معتد به. اگر این رو بگیم دامنش محدودتر میشه از ضرر معتد به، چون ضرر معتد به عرض به حضور شما بالاخره از نظر عرف خیلی از ضررها رو شامل میشه، حالا چه از حیث مالی چه جانی و چه ارضی. قدر متیقن از حرمت اضرار به نفس اون اضراری است که موجب از بین رفتن و هلاکت انسان بشه یا واقعا یک چیزی در حکم از بین رفتن و هلاکت انسان باشه. این قدر متیقن از حرمت اضرار به نفسه. یه مرحله پایین‌تر ضرر معتد بهه، ولی دیگه این که بخوایم مطلق اضرار به نفس را حرام بدانیم این از ادله به دست نمیاد. البته تفصیل این بحث خب باید در جای خودش در بحث از قاعده لا ضرر اونجا به دقت مورد بررسی قرار بگیره. نکته مهمی که در این بحث کبروی لازمه مورد توجه قرار بگیره و قبلا هم در بحث از استفاده از روش آیودی ما میبایست این رو تا حدودی مطرح میکردیم، اما اونجا حالا خیلی شاید ضرورتی برای این کار نبود، اینجا لازمه که از این زاویه هم مورد توجه قرار بگیره. ببینید خب ما حالا برفرض اثبات کردیم که ضرر رساندن به خود حرامه. حالا چه مطلقا چه ضرر معتدن به یا ضرر منجر به هلاکت نفس. خب مسئله این است که اساسا این ضرر به چه معناست؟ این ضرر که میگیم اقوال مختلفی اینجا وجود داره، هم در بین لغویین در مورد معنای ضرر اختلاف، هم در بین فقها این اختلاف دیده میشه. یک قول این است که ضرر عبارت است از نقص. ضرر یعنی نقص. در برخی از کتاب‌های لغت ضرر را به معنای نقصان دانستن. این حالا با مراجعه به کتاب‌های لغت معلوم میشه. خب نقصان مقابل کماله. این خیلی دامنه وسیعی داره. مثلا اگر کمال یک موجود متعارف را به برخورداری از یک سری اجزا و شرایط بدانیم، فقدان هر جزء و شرط در اون موجود به عنوان نقص تلقی میشه. نقص یعنی عدم الکمال. البته در معنای خود نقص هم اختلافه، اما اجمالا نقص دامنه بسیار وسیعی داره. هر چیزی که کامل نباشد، یعنی اگر موجودی به حسب نوعش میبایست از یک خصوصیات و اجزا و شرایطی بهره‌مند باشه، چنانچه یکی از این اجزا و شرایط مفقود بشه، اینجا عنوان ناقص اطلاق میشه. این یه معنا برای نقص، برای ضرر. یه معنا برای ضرر این است که ضرر عبارت است از ضد نفع، یعنی که ان ضرر و نفع امران وجودیان لا یجتمعان، با هم قابل اجتماع نیستند. ضرر عبارت است از ضد نفع، چیزی که مزاد ما نفعه. این یه معناست. خب ببینید، اگر ما بگیم ضرر عبارت است از ضد نفع، یا بگیم نقصان، این تفاوتش و فرقش روشنه که حالا ما هم اشاره خواهیم کرد. یک قول هم این است که ضرر در واقع عبارت از سوء حال، یعنی اینکه یک چیزی، یک حالتی در اون موجود پیش بیاد که هیچ فایده ای هم اون را جبران نکنه. طبق این معنا ضرر در واقع عبارت است از این که اتفاقی در موجود بیفته، نقصی در او ایجاد بشه، در حالی که هیچ غرض عقلایی در کار نباشه. یعنی اگر مثلا یه نقصی پیش بیاد، یه قلتی حاصل بشه، لکن این نقص و قلت به دنبالش یک غرض عقلایی باشه، اینجا ضرر صدق نمی کنه. مثلا فرض بفرمایید مثالی که برخی می زنن اینه که خب پرخوری یا کثرت جماع اینها ضرر داره برای انسان، اما این چون یک غرض عقلایی درش وجود داره و اون عبارت است از اون التزازی که شخص پرخور از پرخوری برای او ایجاد میشه، یا کسی که مثلا کثرت مباشرت و مواقعه داره، این به هر حال از نفس التزازی که از این کار میبره، این خب یه غرض عقلایی است. و چون این دو کار چنین غرض عقلایی به دنبالش هست، پس بالواقع این از دید عرف ضرر محسوب نمیشه. ببینید خیلی فرقه بین این که ما این را اصلا مصداق ضرر ندانیم، یا مصداق ضرر بدانیم اما در این حال بگیم در این موارد اون قبحش برداشته میشه. این که چیزی موضوعاً ضرر نباشد یا موضوعاً ضرر عنوان ضرر بر او منطبق بشه ولی حکم ضرر رو نداشته باشه، اینها متفاوته. خب طبق معنای اول و معنای عرض به حضور شما، بله معنای اول که ضرر عبارت از نقص، مطلق نقص، اینجا دیگه به طور کلی از نظر عرف ضرر محسوب می شود. منتها اگر این ضرر با یک غرض عقلایی مزاحمت پیدا بکنه، اون غرض عقلایی مقدم میشه بر این ضرر و از نظر عقلا پذیرش اون ضرر را موجه میکنه. یعنی موضوع ضرر منتفی نیست، بلکه وقتی یه غرض عقلایی در کار باشه، پذیرش اون ضرر را برای عقلا موجه قرار میدهد. یعنی دیگه اینجا ضرر قبیح محسوب نمیشه. پس قبیح ندانستن ضرر غیر از انتفاع موضوع ضرره. این طبق عرض به حضور شما یک نظر. پس اگر ما گفتیم ضرر عبارت از مطلق نقص، دیگه طبق این دیدگاه ما کاری به این نداریم مقابل این ضرر نفعی باشه یا نباشه، و بعد محاسبه کنیم بسنجیم که مثلا آیا این نقص در مقابلش چه نفعی حاصل میشه و آیا غرض عقلایی برای تحمل این ضرر وجود داره یا نداره. موضوعاً ضرر محقق میشه، عنوان ضرر موجوده، منتها اگر یه فائده ای در تحمل این ضرر باشه یا یه غرض عقلایی برای این ضرر در نظر گرفته بشه، اینجا دیگه حکم قبح ضرر رسوندن از بین میره، این دیگه قبیح نیست. مثلا عرض به حضور شما، اگر کسی مالش رو به دیگری ببخشه، بالاخره انفاق مال موجب نقص در ماله به هر میزان، حالا چه اگر ما مطلق نقص را ضرر بدانیم یا اگر ضرر معتدن به را و نقص معتدن به را مصداق ضرر دونستیم، خب طبیعتا هر مقداری از مال که قابل توجه باشه و کم بشه این میشه مصداق ضرر. منتها این نقص در مال چون در مقابلش یه غرض عقلایی وجود داره دیگه قبیح نیست، یعنی که ان ضررها دو دسته میشن، یک دسته از ضررها ضررهای قبیح هن، یک دسته از ضررها ضررهای حسن، و این تابع اون ما به ازاییست که در برابر این ضرر حائز شخص میشه، حالا یا غرض عقلاییست یا یک نفعیست. پس در دیدگاه اول ضرر مطلق نقص، عبارت از مطلق نقص، منتها گاهی این ضررها به اعتبار اون غرض عقلایی مترتب بر اون قبیح محسوب نمیشه. اما در دیدگاه عرض به حضور شما دوم و دیدگاه سوم مسئله اینجور نیست، یعنی اگر ما ضرر را ضد نفع دانستیم یا اساسا گفتیم ضرر از مفاهیم عرفی است که عرف بعد از کسر و انکسار و محاسبه هزینه و فائده، اون چه که بعد از این محاسبه باقی میماند رو لحاظ میکنه، ببینه اگر اینجا یه نقصی پیدا شده در مقابلش یه منفعتی یا یک فائده عقلایی و غرض عقلایی حاصل شده و این فائده و منفعت بیش از اون ضرره، میگه اینجا اصلا ضرر نیست، اینجا اصلا ضرر صدق نمی کنه. چرا؟ چون معیار عرف اینه که محاسبه و مقایسه میکنه که این ضرر در مقابلش چه منفعتی میاد. مثلا خدای نکرده اگر کسی مبتلا به یک بیماری صعب العلاج باشه، فرض کنید بیماری دیابت یا قند داره، پای او یا دست او عفونت کرده به نحوی که اگر این عضو قطع نشه این عفونت سرایت میکنه به سایر قسمت‌های بدن و موجب مرگ میشه. خب اینجا عرف نگاه میکنه، درست قطع عضو یک نقصه، ولی نگاه میکنه میگه اون فائده و منفعتی که در اثر قطع این عضو حاصل میشود اونقدر زیاده که کنه اصلا این ضرر نکرده. اینها رو با هم محاسبه میکنه میگه نه این ضرر نکرده. در دیدگاه اول این ضرر محسوب میشه، ولی ضرری است که قبیح نیست، حکم به قبح اون نمیشه. اما در دیدگاه دوم و سوم عرض به حضور شما، اساساً عنوان ضرر شاید اینجا منطبق نباشه. حالا با مراجعه به کتب لغت میتونید این تفاوت‌هایی که گفته شد رو در بین اهل لغت مشاهده بکنید. ما ببینید نظیر همین تفاوت رو در بین فقها و اهل فقه میبینیم، یعنی از نظر فقهی یا از نظر فقیهان، خب یه عده‌ای معتقدند که اساساً در جایی که یه نقصی ایجاد بشود ولی یک غرض عقلایی یا یه منفعت اهم یا مصلحت اهم مترتب بشه، اینجا اصلا ضرر عنوان ضرر منطبق نیست. البته در این دیدگاه نه این که ضرر دارای حقیقت شرعی باشه، ضرر یه مفهومی است، یه حقیقتی است که شارع اون رو اختراع نکرده. اینا میگن ضرر یک مفهوم عرفی است و عرف در جایی این را ضرر میداند که یک مصلحت و منفعت اهم یا غرض عقلایی قابل قبولی در کار نباشه. اونها بیشتر در مقام تحلیل دیدگاه عرف اینچنین میگن. در بعضی از عبارتها و نوشتجات اینچنین معنا کردن. خب اگر ما با این دیدگاه نگاه کنیم، دیگه فرقی نیست که چه مقدار هزینه و نقص ایجاد میشه، کم و زیاد دیگه اینجا تأثیری نداره. مهم این است که این هزینه در برابر چه فایده‌ای قرار میگیره. ممکنه یه هزینه زیادی باشه، اما چون فایده ای که عائد این شخص میشه بسیار مهمه، مجموعاً حرف میگه اینجا اصلا ضرر نکرده، ضرر نیست. ممکنه یه هزینه کمتری باشه، باز فایده ای که در مقابل او محسوب به اصطلاح قرار میگیره و مقایسه میشه یه فایده مهمتری باشه، غرض عقلایی مقبولتری باشه، بازم میگه اینجا ضرر نیست. پس طبق این دیدگاه باید یک نسبت قابل قبولی بین هزینه و فایده ایجاد بشه. اگر در مجموع فایده و منفعت بیش از هزینه بود و حدی که عرف این رو بپذیره، خب عرف میگه اینجا اصلا، یعنی ادعا میکنن اینجا اساسا صدق به عنوان ضرر محل تأمله، چون جو ضرری محقق نشد. در دیدگاه عرض به حضور شما اول مسئله فرق میکنه، اونجا کاری به کسر و انکسار هزینه و فایده نداره، او فقط نگاه میکنه که نقص ایجاد شده. منتها نقش فائده و منفعت و غرض عقلایی اگر وجود داشته باشه این است که این قبح برداشته میشه. خب حالا با توجه به عرض به حضور شما اون چه گفته شد، میتونیم بگیم حرمت اضرار به نفس به هر حال در صورتی است که صدق عنوان ضرر بشه، یا اگر هم صدق عنوان ضرر شد و فایده‌ای در مقابلش بود، اینجا این حرمت برداشته میشه. پس ببینید حرمت در مورد اضرار به نفس منوط به دو چیزه: یک، صدق عنوان ضرر، دو، عدم وجود فائده و منفعت. این برایند این دو دیدگاه، چون اون دیدگاهی که میگه اصلاً اگر یه جایی فائده و غرض بود عنوان ضرر محقق نیست، طبیعتاً وقتی موضوع منتفی بشه حکمم منتفی میشه. اون دیدگاهی هم که میگه در هر صورت عنوان ضرر محقق میشه ولی اگر فایده یا منفعتی باشد، این دیگه حکم به قبح نمیشه. بالاخره نگاه میکنه در جایی که فایده و منفعت به نحوی است که غلبه داره بر این نقص، قهرن دیگه نمیتونه حکم به قبح این ضرر بکنه. خب حالا این کبرای کلی در مورد حرمت اضرار به نفس که البته باید با تتبع بیشتر اینجا عرض به حضور شما معلوم بشه که واقعا در استعمالات لغوی ضرر به چه معناست و عرف چه قضاوتی داره. آیا عنوان ضرر در جایی که نقص پیش میاد اما یه فایده‌ای اهم وجود داره صادق نیست؟ به نظر میاد از مجموع اون چه در اهل لغت گفتند، ضرر به هر حال به معنای مطلق نقصه، نقص در اموال یا انفس، حالا نقص در عضو، نقص در مال، مطلق این نقص به معنای ضرره. منتها اگر ضرر در جایی بود که یه فایده اهمی داشت، دیگه عقلا اینو قبیح نمیدونن. در همون مثالی که گفته شد، اگر کسی مثلا مالش رو در راه خدا یا برای اهداف انسانی انفاق بکنه، خب اگر کسی، حالا یه مالی است که اصلا ارزش چیز نداره که اینو نمیگن ضرر، اما حالا یه فرض کنید یه نقص معتدن به پدید بیاد، یک سوم اموالشو انفاق کنه، به مستمندان و بیچاره ها بده. بالاخره از دید عرف این نقص وجود داره، این نقص تحقق پیدا کرده. اما عقلا میگن حالا اون کسی که به خدا معتقده اگر این ضرر رو در دنیا کرده، اما خداوند متعال بسیار بیش از اون چه که او از این حیث متحمل ضرر شده به اون نفع میرسونه. حالا یا در دنیا به عنوان اثر وضعی انفاقش، یا در آخرت به واسطه مقامات معنوی که با این انفاق برای او پیدا میشه، بالاخره این ضرر و این نقص جبران میشه. اون چه که از مجموع انظار و آراء اهل لغت استفاده میشه این معناست، یعنی یک نقصی که حالا اگر فایده ای داشته باشه یا قرض عقلایی داشته باشه قبحش از بین میره. حالا بر این اساس در عقیم سازی، در بستن لوله مردان، باید ببینیم آیا این ضرر محقق هست یا نیست. خوب دقت کنی اینجا دیگه یه بحث سغروی پیش میاد، به این معنا که آیا عقیم سازی از مصادیق اضرار به نفس هست یا نیست. ببینید ما اگر بخوایم این بحث سغروی رو دنبال کنیم، میتونیم بر اساس هر دو مبنا، یعنی اینکه ضرر مطلق نقص باشه یا نقصی باشد که از فایده عرض به حضور شما بیشتر باشه، طبق هر دو تا دیدگاه میتونیم بررسی کنیم. خب حالا طبق دیدگاه اول، اگر ضرر به معنای نقص باشه، خب ببینیم آیا عقیم سازی یه نقصی رو در انسان ایجاد میکنه. خب در این که کسی شرایطی براش پیش بیاد که امکان باروری در او از بین بره، این یه نقصه. در این که این مصداق نقصه تردیدی نیست. درسته مسئله عقیم سازی با اخته کردن فرق داره. اون کسی که اخته می شود اصلا صفات مردانگی و اون حالتهای مردانگیش از بین میره. اما در بستن لوله یا وازکتومی یا توبکتومی این اتفاق نمی افته. ولی نفس امکان باروری یه کمال برای انسان. خب اگر یه انسانی از این کمال برخوردار نباشه ناقصه. شما فرض کنید این دوتا رو بسپرید به عرف، این دوتا انسان رو در برابر قضاوت دیگران قرار بدید، اگر یه کسی این خصوصیت رو داشته باشه و یه کسی نداشته باشه، آیا اون فاقد این خصوصیت ناقص محسوب نمیشه؟ شکی درش نیست. حالا اگر کسی بالاخره این نقص را بخواد در خودش ایجاد بکنه، این یک ضرره. در دیدگاه دوم عرض به حضور شما، خب این ضرر هست. تو این دیدگاه اول این ضرر در صورتی صدق میکنه عنوان ضرر در صورتی صدق میکنه که مقابلش منفعتی نباشه. در دیدگاه دوم و سوم عنوان ضرر هست در هر صورت، منتها اگر فواید و منافعی وجود داشته باشه قبح این کار از بین میره، یعنی دیگه از نظر عقلا قبیح نیست. حالا اینجا باید این نکته نقطه بسیار مهم و تعیین کننده ایه که آیا یه فائده و منفعت و غرض عقلایی در این کار وجود داره یا نداره. اگر بگیم یه فائده یا منفعت و غرض عقلایی وجود داره، بهرن یا اساساً ضرر نیست دیگه اینجا، یا دیگه قبیح نیست. اگر گفتیم فائده یا منفعت عقلایی وجود نداره، بهرن بالاخره عنوان ضرر صادقه، یا اگر عنوان به اصطلاح ضرر هم صادق باشه قبحش هم ثابت میشه. این حالا یه نکته‌ای داره. چی فرمودید آقا؟ اینو ما قبلا عرض کردیم، تشریف نداشتیم، عرض کردیم نوعاً میگن امکان بازگشتش 2 یا 3 در 1000. فرض ما اینه که این بر نمیگه. شما چی فرمودید آقا؟ چی رو؟ چی گفت تایید میکنه؟ گفتم غرض عقلایی درش هست. من که گفتم تایید میکنن؟ حرف خودت در میاری ها. نفس لذتی که میبره، یه چیزی گفت من نمیتونم تکرار کنم.